أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. در شمارش و اوصاف بنی اسرائیل فرمود اینها یا مقلد نادانن یا محقق بی تقوا و در نتیجه راهی به مقصد نمیبرن. عوامان اینها جز تحریف شده ها و احادیث مجهول چیزی نمی دانند. علمای اینها جز تحریف کار دیگر ندارند. البته در بین این بنی اسرائیل گروه اندک هم پیدا می شوند که اهل تحقیق و تقوایند، ولی اکثری اینها را یا مقلدین نادان تشکیل میدن یا علمای سوء تشکیل میدن. فمود و منهم امیون که لا یعلمون الکتاب الا امانی. بعضی از بنی اسرائیل امی و درس نخوندن به ام و مادر منسوبن، هنوز از مادر جدا نشدن، به مکتب استاد راه نیافتن. اینها که به همون فطرت و سزاجت نوزادیشون موندن اونها را امی میگوین، درس نخونده ها را امی مینامن. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یعنی در بین درس نخونده ها پیامبری مبعوث کرد که خود بعثت حضرت فی نفسه معجزه است. همونطوری که حرف زدن عیسی مسیح سلام الله علیه معجزه است، بعثت رسول خدا از بین امیین معجزه است. غیر از اینکه پیامبر قرآنی آورد که احدی همانند اون را نمیتواند بیاورد، اصل انبعاثش از بین امیین معجزه است. مثل اینکه در شب تار اگر یک نور پیدا شود معجزه است، در روز اگر یک نور پیدا شد عادی است، ولی در شب تار اگر نور پیدا شد معجزه است. انبعاث رسول خدا علیه آلاف و تقیت و سنا در بین امیین معجزه است. مثل اینکه تکلم خود مسیح سلام الله علیه معجزه است. این غیر از اعجاز کلام است. یک وقت بحث در آن است که کلام معجزه است، کلماتش معجزه است، احدی مثل اون نمیتواند بیاورد. یک بحث در اون کلام و کلمات نیست، بحث در تکلم است. یک کودک نوزادی در گهواره سخن بگوید معجزه است. خود این تکلم معجزه است با قطع نظر از اون کلام. برای رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا با قطع نظر از اینکه رهاوردش یعنی قرآن معجزه است، خود انبعاثش از بین امیین و درس نخونده ها معجزه است. که فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا، درس نخونده ها را میگفتن امیین. مشرکین چون اهل تحقیق و مطالعه و امثال ذلک نبودن، درسی در بین اونها رواج نداشت، اونها را امیین مینامیدن. در برابر علمای یهود که از کتاب برخوردار بودن، اونها را میگفتن اهل کتاب و مشرکین را میگفتن امیین. ولی در بین بنی اسرائیل درس نخونده هایی بودن که چشم و گوششون به اون احادیث مختلق و بافته های علمای سوئیشون بودن. قرآن کریم عوام بودن را مذمت نمی کند، تقلید را مذمت نمی کند، اما اون عوامی که تقلیدش روی تقلید هست پیش قرآن مذموم است. بلکه تقلیدش باید به تحقیق منتهی بشود. انسان اگر در یک مسئله توفیق تحقیق نداشت و خواست در اون مسئله تقلید کند، در تقلیدش باید محقق باشد که از که تقلید کند. تقلیدش به تقلید دیگری نباشد، به تقلید از دیگران نباشد، در تقلید باید محقق باشد. فرمود بنی اسرائیل یا عوامی بودن که چشم به علمای سوء دوختن، یا علمای سوء بودن که با جعل و تحریف بازاریابی میکردن. اونگاه این دو گروه چگونه میتوانن در برابر حق خاضع باشن؟ و منهم امیونه، یعنی چرا فرمود شما در باره ایمان اهل کتاب طمع نکنید، خود را بنا نزدیک نکنید، فقط در حد دعوت اینها را فرا بخوانید؟ برای اینکه به منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. شما اگر بخواید با تورات و انجیل استدلال کنید، اون درس نخونده های اینها که جز امانی و مختلقات و احادیث کذب چیزی نمیدانند، جز مظنه و گمانی که از علمای سو دریافت کردند چیزی نمیدانند. اگر بخواهید با علمای سویشون صحبت کنید که کتاب به دست اینهاست، اینا هر روز جوری تورات را می نویسند و تحریف می کنند و به عرضه در می آورند، با کی می خواهید بحث کنید؟ طمع در ایمان که دوختید؟ و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. اینا فقط در حد امانی، یعنی احادیث مختلق، جعلیات و اکاذیب می دانند. و این هم الا یظنون، اینا در اعتقادات جز مظنه چیزی ندارن و مظنه هم که مشکل را حل نمی کند. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. پس اینها مظنه دارن، مظنه مشکلی را حل نمی کند، پس علم اینها مشکل را حل نخواهد کرد. اون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا منزله کبرای کلی است. این بیان که فرمود و انهم الا یظنون به منزله صغرای قیاس است. فرمود اینها در مسائل اعتقادی مظنه دارند و هیچ مظنه ای در مسائل اعتقادی مشکلی را حل نمی کند، پس سرمایه های این گروه مشکلی را حل نمی کند. چرا؟ چون انهم الا یظنون. اما علمای اینها که علمای سوء هستند، فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، این مثل آن است که فرموده باشد و من هم کذا و من هم کذا. این که فرمود فویل للذین، یعنی من هم علما سوء و من هم امیون لا یعلمون الا الامانی. فویل للذین یکتبون ناظر به علمای سوء است. فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. وای به حال کسی که کتاب را با دست خود می نویسد و این امر مجبور را به خدای سبحان نسبت می دهد. علمای سوء یهود و مسیحیت این کار می کردند، روزانه تحریف می کردند، تغییر می دادند اوصاف وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تهیت و سنا را تغییر می دادن. می گفتن اون نشانهی که در تورات یا انجیل برای پیامبر خاتم آمده است در این شخص نیست، و همچنین احکام را به سود خود تغییر می دادن. این که فرمود فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، برای تأکید در اسناد مباشری است. فرمود کاریست که مال خودشون هست. این که فرمود به ایدیهم، یعنی این کار یقینا مال خود اینهاست. نظیر این که فرمود مما عملت تو ایدینا، یا خلق تو به یدی، یا مما کسبت ایدیکم و مانندم ذالک. اینا با دست خود نوشتن. ثم یقولون هذا من عند الله، کتابی که با دست خود نوشتن یعنی با فکر خود و با دست خود تنظیم کردن، این را به خدا نسبت میدن و میگن هازا من عند الله. هدفشون هم در حقیقت دین فروشی است. بله حالا هدف اینها از فروختن این احادیث مجعوله گرفتن ثمن قلیل است. لیشترو بهی ثمنن قلیلا. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید منظور از ثمن قلیل این نیست که پول کم میگیرن، اگر همه دنیا را هم بگیرن باز کم است. در بحث مربوط به آیه 41 همین آیه 41 همین سوره مبارکه بقره این بود که ولا تکون اول کافر به ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا و ایای فتقون. در اونجا بحث شد به این که منظور از قلت این نیست که پول کمی می گرفتن، احیانا پول فراوانی هم می گرفتن، ولی هرچه درباره فروش دین دریافت کنن ولو همه دنیا را هم بگیرن باز کم است، چون متاع دنیا قلیل و مال حیات دنیا فی الاخرت الا متاع قلیل او الا قلیل. این که فرمود لیشترو بهی ثمنن قلیلا یعنی این تحریف برای اون بود که دنیا بگیرن. در حقیقت خدای سبحان دو بار به این مسئله تکیه کرد، عنایت داد، فرمود فویلون لهم مما کتبت ایدیهم و ویلون لهم مما یکسبون. هم اصل این کار باعث ویل و جهنم است، هم عرضه این کار به دین خرین ها باعث ویل و جهنم است، هم اصل این که تحریف کردن و هم این که دین محرف را به دیگران عرضه کردن. فویلون لهم مما کتبت ایدیهم و ویلون لهم مما یکسبون. اما این که فرمود و من هم امیون، قرآن کریم امی را در برابر اهل کتاب می شمارد. می فرماید به این که آیه 20 از سوره آل عمران این چنین است که فرمود به قول للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم فین اسلمو فقد اهتدوا. فرمود به اهل کتاب و امیین بگو اگر اسلام آوردید که هدایت شدید، و اگر اعراض کردید که من باید تبلیغ می کردم و کردم و خدای سبحان به عبادش بصیر است. در این کریمه بین امیین و اهل کتاب الذین اوتوا الکتاب مقابل انداخت، زیرا یهودی ها بالاخره دارای کتاب و یک فرهنگ آسمانی بودند، مشرکین حجاز جز وثنیت چیزی در دست اینها نبود. از مشرکین به امیین یاد می شد و از اهل کتاب از یهودی ها و مسیحا به عنوان اهل کتاب یا الذین اوتوا الکتاب یاد می شد. چه این که در همین سوره آل عمران آیه 75 خود یهودی ها نسبت به مشرکین تعبیر به امیین داشتن، می گفتن به این که ما می توانیم بر امیین سلطه داشته باشیم، امانت هایی که اونها به ما سپردن می توانیم تملک کنیم. و من اهل کتابه من ان تأمنه بقنطارن یؤدیه الیک و منهم من ان تأمنه بدین دینارن لا یؤدیه الیک الا ما دمت علیه قائما ذالک بانهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. ما بر مشرکین هر چه روا بداریم باکی نیست، بر ما حرجی نیست، ما اگر امانت های اینها را تملک کنیم سبیلی بر ما نیست، زیرا اونها زیر سلطه ما گن، ما بر اونها افضلیم. این تعبیر از مشکین به امیین در قرآن هست که آیه سوره جمعه هم تأیید میکند که ولدی به اصف الامیین رسولا. اما خدای سبحان به مقلدین از اهل کتاب فرمود شما باید در مسائل دینی تون محقق باشید، یک سلسله امانی و چیزهای جعلی را اگر بر شما عرضه کردن نپذیرید. و من هم امیون که لا یعلمون الکتاب الا امانی. این کلمه امانی در چند جای قرآن با تعبیرات گوناگون آمده است. گاهی خدای سبحان میفرماد لیسه به امانیکم، کار با امانی و تمنی و امثال ذلک درست نمیشود. من یعمل سوان یجزبه، این یه اصل قرآنی است. فرمود لیسه به امانیکم ولا امانی اهل کتاب، کار با امنیه و آرزو درست نمیشود. چرا؟ برای اینکه محور عمل صالح است. اگر کسی بد کرد کیفر میبیند، کار خوب کرد پاداش میبیند. لیسه به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب، چرا؟ چون من یعمل سوءا یجز به، این اصل کلی. پس کار با امنیه حل نمیشود. این درباره تمنی است. و یهودیان هم اهل امنیه بودن، برای اینکه در همین سوره مبارکه بقره آیه 80 حرفشون این است که قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، فقط اگر هم معذب بشویم چند روزی بیش نیست. که خدای سبحان فرماید اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده و ماننده. یا میگوین لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، بهشت فقط مال اهل کتاب است، فرق دیگر از بهش سهمی نداره. که قرآن کریم میفرماید این با امنیه و آرزو درست نمیشود. شما علاقمندید که بهش فقط مال اهل کتاب باشد. لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، این کار را میگوین امنیه. و قرآن هم میفرماید لیسه به امانیکم ولا امانی اهل کتاب، من یعمل سوءا یجزبه. اما در اینجا که حرف را از علمای سو دریافت کردن، منظور از این امانه یعنی همون اون مختلقات، همون احادیث کذب و همون محرفات، یعنی اینها یا عوامن که تابع آیات تحریف شدن یا علمای سو هن که مبدع تحریف هن. بنابراین در به ایمان اینها طمع نداشته باش. لا یعلمون الکتاب الا امانی، و امانی هم که جز مزنه چیزی نمی آورد. اینا به برهان متکی نیست. بالاخره اگر انسان در تقلیدش مقلد بود برهانی ندارد، ولی اگر در تقلیدش محقق بود برهان دارد، می تواند بین خود و بین خدای خود حجت اقام کند. او یه علم اجمالی دارد، گرچه نسبت به اون موارد تفصیل شک یا ظن دارد، ولی به مبنای همه اینها علم اجمالی دارد. لذا فرمود و این هم الا یظنون. در سوره مبارک حج گویا وقتی هم این مسئله مطرح شد که خدای سبحان هم وظیفه اهل تقلید را بیان می کند که تابعن، هم وظیفه اون که مطبوع است بیان می کند. در سوره حج آیه سوم می‌فرماید و من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. بعضی ها بی تحقیق حرکت می‌کنند و چون بی تحقیق حرکت می‌کنند، هر شیطانی اینها را دعوت کرد از او تبعیت می‌کنند. این مقلدی است که در تقلیدش محقق نبود. فرمود و من الناس من یجادلو فی الله به غیر علم، چون مقلدی است به غیر علم، لذا و یتبع کل شیطان مرید، هر شیطان متمرد، هر شیطان مارد، هر شیطان سرکشی میتواند زمام او را بکشد. اینجا سخن از تبعیت کور است. در همین سوره حج ناظر به وظیفه مطبوعها و افرادی هستن که افرادی است که دیگران را به تبعیت خود دعوت میکنن. آیه 8 همین سوره این است که و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفه لیزل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی و نزیقه یوم القیامت عذاب الحریق. فرمود بعضی ها بی تحقیق مطبوعن، بعضی بی تحقیق تابعن. اونها که بی تحقیق تابعن تقلیدشون تقلید مذموم است. در آیه سه سوره حج بیان کرد. اونها که بی تحقیق مطبوعن در آیه 8 همین سوره بیان کرد، فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. نه وحی آسمانی آمد، نه برهان عقلی دارد، نه از یک مبدأ علم علمی را فراهم کرده است. بالاخره انسان از دو سه راه میتواند محقق باشد، یا خودش اهل معنا باشد که حقیقت برای او کشف بشود، یا اهل برهان باشد، یا بالاخره به یک کتاب آسمانی مراجعه کند. بعضی ها مطبوعن بدون اینکه این مطبوع بودن اونها حق باشد. اینها سر خم کردن درن راه کور را طی میکنن و عده‌ای را به دنبال خود میکشانن. ثانی عطفهی لیزل عن سبیل الله، اینها مزلن مطبوع بی تحقیقن، اونها زالن تابع بی تحقیقن. لذا فرمود اونها عالم نیستن، در تقلیدشون یتبعو کل شیطان مرید. اینها در مطبوع بودن محقق نیستن، برای اینکه مزلن. انسان چه تابع باشد چه مطبوع باید محقق باشد، در تبعیت و تقلید خود دیگر تقلید نکند، در تقلید محقق باشد. اگر انسان مطبوعی بود محقق یا تابعی بود محقق، راه به مقصد میبرد. و اگر مطبوعی بود جز علمای سو، تابعی بود بی تحقیق، همین اصلی که درباره بنی اسرائیل آمد دامنگیر اون خواهد شد. قرآن فرمود به این که شما طمع دارید که اینا ایمان بیاورن. یه عده اینها که به من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و این هم الا یظنون، عده دیگر هم که علمای سو هن، اهل تحریف هن. فویلون للذین یکتبون الکتاب بعیدی هم ثم یقولون هذا من عند الله لیشترو بهی ثمنا قلیلا. اگر عالم عالم سو بود و تابع هم تابع سو بود، اینا راه به مقصد نمی برن. ضروری که یقینی است، انسان اگر چیز رو به عنوان ضروری بداند علم است برای او. نه اگر چیزی واقعا ضروری شد برای آدم یعنی یقینی است. در کلیات دین، در اصول دین البته یقین لازم است، در فروع دین تقلید جایز است. لذا فرمود به این که راهی برای ایمان اینها نیست. فویلون لهم مما کتبت ایدیکم ایدیهم و ویلون لهم مما یکسبون. گرچه خدای سبحان همه معاصی را کیفر میدهد، میفرماید به این که این به ما کسبت ایدی کن، اما معاصی که اصل دین را در خطر میاندازد برای او یک کیفر شدیدی قائل است. دو بار در همین یک سطر این جمله را تکرار کرد، فرمود فویلون لهم. اون کاری که با دستشون کردن ویل برای ایناست، اون کاری که دسترنجشون را فروختن و از او چیزی گرفتن باز ویلون لهم. فویلون لهم مما کتبت ایدیهم و ویلون لهم مما یکسبون. خواه بخواهند چیزی بفروشن، خواه فقط بخواهند سند جعل کنن، در هر دو حال برای اینا ویل است. اگر گفتن چاهیست در جهنم، یکی از مصادیق اونهاست. اونا در جهنم کستن از خدای سبحان تقاضای مرگ می کنن. این ویل اون کلمه هلاکت طلبی است و این صفت فعل خداست، نه اینکه خدا می فرماد وای بر اونها. این کلمه ویل نظیر لعن است، همون تعذیب الهی ویل خداست، نه اینکه فقط این لفظ را بفرماید. مثل لعنی که فرمود لعناهم، نه یعنی لفظن خدای سبحان کسی را لعن کرد، همون دور داشتن خدا از رحمت لعن است. لعن صفت فعل خداست، این کار محروم کردن از رحمت را میگوین لعن. این تعذیب را میگوین ویل. فرمود این کار اونها را به عذاب منتهی میکند. فویل لهم مما کتبت ایدیهم. بله ویل است. فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. این خودش فعل است. این فعل عبارت از عذاب خارجی است که از او ویل انتظار می شود و اگر به صورت چاه و مانند اون گفته شد این بیان مصداقی از مصادیق ویل است. جاهل باید با عالم با تقوا مراجعه کند، همونطوری که اصل عالم بودن او را باید کاملا تحقیق کند، اصل وارستگی او را باید تحقیق کند. نه، این باید از خارج بداند تحقیق کند. این چنین نیست که بی تحقیق به کسی مراجعه کند. اگر یک کسی خاص به یک مقامی مراجعه کند باید به وسیله محققین که به علم منتهی بشود، از علم او با خبر باشد و از تقوای او هم مستحضر باشد. اگر این چنین نش نباشد که نمیگوین من کان من الفقها سائلا لنفسه، یعنی همه این عناوین را شما باید احراز کنید. نه، اگر کسی راه های باطن را تا کنون نرفته باشد الانم خدا او را حفظ می کند. یک انسان دنیا طلب است وقتی به مقصد رسیده است از تحریف باکی ندارد. در اون حدیث شریف که فرمود من کان من الفقها سائنا لنفسه، یعنی همون طوری که مردم عوام باید اصل فقاهت او را با مراجعه به خبره حل کنند، اصل سائنا لنفس دینه، سائلن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن لهوا، متیعن لمولا، این عناوین چهارگانه را هم باید با مراجعه به اهل خبره حل کنن تا بفهمن این شخص من الفقه هاست، سائلن لنفسه هست، حافظن لدین هست، متیعن لامر مولا هست، تارکن لهوا هست، اونگاه فلل عوامن یقلدو. این چنین نیست که فقط اون قید اول را با مراجعه به خبره حل کنن بقیه هر با اصالت سهل بشود. این چنین نیست. تقلید اگر به تقلید ختم شد مشمول همون آیه 3 سوره حج است. تقلید باید به تحقیق ختم بشود، چون کار باید تمه زنون باید به قطع ختم بشود. انسان اگر مقلد است در تقلیدش باید محقق باشد. لذا در اون حدیث شریف همه 5 عنوان را انسان باید احراز بکند. معتبر هست، مورد عمل اصحاب است. نه، اگر سائلن نفسه باشد، تارکن لهوا باشد، باید احراز بکند. اگر احراز میکردن که تشخیص میدادن روزانه احادیث مجعول دریافت نمیکردن، چون خوشباور بودن تشخیص دادن. لذا قرآن کریم میفرماد شما اهل تحقیق باشید، اگر مقلدید باید محقق باشید در تقلیدتون. و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. نه، و منهم رم استثناء کرده بود در بحث قبل. و من هم امتون قائمه و من اهل کتاب کذا و کذا، اونها را استثناء کرد که بحثش گذشت. عده را از اونها قرآن کریم با عظمت می ستاید، ولی اکثری البته همطور مونده. و قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئتو فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. فرمود یکی از اون امانی که این هم ریشه تحریفی دارد این است که گفتن ما پیش خدا مقرریم، بر فرض معذب بشویم چند روزی بیش نیست، بعد به نعیم ابد میرسیم و مخلعی در بهشت قایم شد. این حرف اونها، اولا بهشت را وقف خود میدانستن، بعد هم میگفتن اگر ما در قیامت معذب بشویم جز چند سباه نخواهد. و قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدوده. اونگاه خدای سبحان به رسولش میفرماید با اینا احتجاج کن، قول اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، یعنی اتخذتم عند الله عهدا. خدای سبحان در آیه از آیات تورات یا انجیل مطلب را گفت، در میثاق به شما تعهد سپرد که شما جز چند سبا معذب نخواهید شد. بالاخره حرف یا باید به عقل ختم شود یا به نقل قطعی. در بسیار از موارد خدای سبحان در هنگام احتجاج میفرماد بینکه یا هاتو برهانکم یا اسارت من علم. بالاخره یا در یک کتاب آسمانی باید این سخن گفته باشد آمده باشد یا با برهان عقلی. شما تعهدی از خدا دریافت کردید و این تعهد را به عقل یا نقل قطعی استناد میدید یا روی امانی سخن میگویید. قول اتخذتم عند الله عهدا، که خدا خلف وعده نمی کند. البته اگر عهدی بسپارد یقینا خلف وعده نخواهد کرد. اتخذتم عند الله عهدا که فلن یخلف الله عهدا، یا نه ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، چیزی که نمیدانید به خدا نسبت میدید. یه اصل کلی خدای سبحان دارد به اون است که هر که بد کرد کیفر میبیند. بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار، یعنی اون سخن صحیح نیست که شما برانی، این سخن صحیح است. بلا من کسب سیئتا، هر که بدی کسب کرد و گناهان او به او احاطه کرده است و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار، که این نشانه خلود است. یه وقتی کسی معصیت میکند از او تعبیرش به این صورت است که من یعمل سوان یکزبه. یه وقت تنها معصیت نیست بلکه معاصی به او محیط است. تعبیر درباره این گروه آن است، بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار. این اصحاب النار بودن مشعر به خلود است، گرچه صریح نیست، ظهور تام ندارد، اما وقتی گفتن این اصحاب نار است یعنی در صحبت آتش است، این به نحو ملکه است، یعنی این پیشه اونهاست. فرمود اگر کسی معصیت کرد خب کیفر میبیند، من یعمل سوان یکزبه، ولی من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته که گناهان او را محیط کرده است، او محفوف به گناهان شد، فاولئک اصحاب النار، لذا فهمود هم فیها خالدون. خدای سبحان خلود را برای هر تبهکاری به عنوان وعید یاد نکرده است. اگر کسی محفوف به معاصی شد، گناهان به او احاطه کردند، این شخص اصحاب نار است. فرق گناه و ثواب آن است که انسان وقتی ثواب کرد محیط به ثواب است، ثواب در اختیار اوست. وقتی گناه کرد محاط به گناه است، او در اختیار گناه است. لذا تعبیر قرآن درباره سیئات این است که سیئات با آدم محیط است و احاطت به خطیئته، و درباره حسنات این چیزی نیست که حسنات با آدم محیط باشند، حسنات در اختیار انسانند، انسان است که محیط بر حسنات است. حسنات هرگز با دست و بال انسان را نمی بندد، سیئه است که انسان را می بندد و در رهن قرار می دهد که کل امرئن به ما کسبه رهین. سیئه است که انسان را در دام می اندازد. فرمود اگر کسی محفوف به خطیات شد، این اصحاب نار است. و برای همیشه میماند. اون چی که در قرآن کریم در برابر حسن نام دارد سیئه است که یسوء الانسان، اون چی که به هدف نمی رسد خطاست، خطا در برابر ثواب است، سیئه در برابر حسنه، چون وقتی جریانش به انسان برمیگردد برای انسان خوشایند نیست. خطا در برابر ثواب ناظر به هدف است، سیئه در برابر حسنه ناظر به صاحب عمل. والحمد لله رب العالمین.